همین توصیه ها توجه بکنید، در درجه اول به نفع خود شماست و در درجه دوم کمک میکنه به پایداری شبکه گاز که همه هموطنان در زمستان سرد از گاز طبیعی برخوردار باشن. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
و اینک برنامه بحران خاموش که از رادیو گفتگو تقدیم می شود.
بحران خاموش،
همه تک فرزندی رو دوست دارن،
اکثرا تک فرزندی،
یه دونش هم زیاده.
یه برادر بزرگتر دارم.
نه ندارم.
نه ندارم.
من تکم.
لاله خواهر دارم نبرد.
بیشتر فکر کنم مشکل اقتصادی باشه،
هم مشکلات فرهنگی هم مشکلات اقتصادی.
من فکر میکنم اول فرهنگش جا افتاده، بعدم شرایط اقتصادی. نه الان خیلی هستن شرایط اقتصادی خیلی خوبی هم دارن، اصلا بچه هم نداره.
اقتصادی به نظر من اقتصادی خیلی تاثیر داره.
تبعات سالمندی جمعیت و تحمیل هزینه‌های آن بر جامعه بر عهده کیست؟ نیروی انسانی مولد در هر جامعه ای رکن محوری آن اجتماع و نقش جریانساز در چرخه اقتصادی و اجتماعی دارد. چند سالی است که جمعیت ایران به سمت سالمندی پیش رفته و این زنگ خطری است برای آینده. مهمترین تبعات سالمندی جمعیت کدامند؟ هزینه‌های بهداشت و درمان سالمندی جمعیت تا چه میزان توسعه متوازن در جامعه را با اختلال مواجه می‌کند؟ راهکارهای برون رفت از جلوگیری افزایش نرخ فزاینده جمعیت سالمندی چیست؟ به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان شنوندگان محترم و همراهان ارجمند رادیو گفتگو. خوش آمدید به برنامه امروز و این نوبت. آقای دکتر داوود شیوایی، پزشک و کارشناس مسائل اجتماعی، سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای سید اسد رجبی، دبیر محترم سرویس جامعه خبرگزاری مهر، به شما هم سلام میکنم و خوش آمد میگم.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون عرض سلام و خسته نباشید دارم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، ممنونم. آقای رجبی، بگذارید که بحث رو با حضرت عالی آغاز بکنم. وقتی از سالمند شدن جمعیت صحبت می‌کنیم، دقیقاً داریم روی کدوم فرایندهای اجتماعی تأکید می‌کنیم و بیشتر روی چه مسئله‌هایی داریم در واقع بحث رو مدیریت می‌کنیم؟
بله، برای ورود به بحث باید این نکته رو بگیم که ما وقتی از جمعیت به طور کلی و به طور عام صحبت میکنیم، داریم از موتور محرک یک جامعه ای صحبت میکنیم که قرار هستش که توی عرصه های اقتصادی، تولیدی، فرهنگی و اجتماعی در اون جامعه نقش آفرینی کنه و بتونه نهادهای مختلف اون جامعه رو شکل بده و کارکردهای مختلف اون جامعه و اون نهادها رو به پیش ببره. برای مثال ما نمیتونیم از نقش جمعیت در تولید کشاورزی، در تولید صنعتی و به طور کلی حتی در تولید نسل غافل بشیم. خب به طور مشخص هر انسانی به طور واضح میدونه که وقتی ما از جمعیت صحبت میکنیم و وقتی از جمعیت مولد صحبت میکنیم، مصداقمون جمعیتی هستش که در یک بازه سنی مشخصی قرار داره و پایین‌تر و بالاتر اون جمعی سن طبیعتاً نمیتواند نقش مولد بودن و نقش تولید و نقش گرداننده چرخهای نهادهای مختلف اون جامعه رو بچرخونه. برای همین از این نظر سالمندی جمعیت و افزایش سن جمعیت مهم هستش. اما در سالهای اخیر و به طور مشخص در دهه اخیر یک نکته‌ای و یک تبصره‌ای به این افزایش سن جمعیت و کهنسالی جمعیت وارد شده. اون همین هستش که میگه که بالا رفتن سن جمعیت و کهنسالی جمعیت به خودی خود نمیتونه مشکل باشه. زمانی مشکل هستش که اولا زیر ساختهای جامعه برای زندگی هرچه بهتر و با کیفیت اون جمعیت سالمند در نظر گرفته نشده باشه و ایجاد نشده باشه، و دو اینکه همزمان با کهنسالی جمعیت فکری برای زاد و ولد و افزایش تولید مثل نشده باشه. یعنی فرض کنید شما یک جامعه 70 میلیون نفری دارید و میزان افرادی که بالای سن 64 ساله شما هستند افزایش پیدا کنه، اما همزمان افراد زیر 15 سال هم کاهش داشته باشه و موالید شما رشدی نداشته باشه. در اینجاست که کهنسالی و پیری جمعیت خودش رو نشون میده و به عنوان یک مشکل مطرح میشه، به خاطر اینکه این جمعیتی که باید جمعیت بعدی خودش رو تولید میکرده حالا از چرخه تولید کنار رفته و این تولیده رو به موقع نداشته. از این جهت هستش که افزایش سن و کهنسالی و پیری جامعه خودش رو نشون میده و به عنوان یک مشکل سر برمیاره و تازه میگه که خب من هم به عنوان یک مشکل هستم، چون اولا زیر ساختهایی که باید این جامعه زندگی سالم و زندگی با کیفیتی رو داشته باشه تو ایجاد نشده، دوم از اون به همون اندازه که اینها پیر شدن به جمعیت مولد و جمعیت زیر 15 سال اضافه نشده.
آقای دکتر شیوایی، بحثی که اینجا وجود داره، خب این افزایش جمعیت، جوان شدن جمعیت، موافقان و مخالفانی رو داره و میبینیم که توی چند ماه گذشته ویژه و خاصه این مسئله به عنوان یک دغدغه در سطح رسانه‌های ملی، حتی رسانه‌های معاند مطرح شده. اندیشکده‌های مختلف در مورد این مسئله نظرات خودشون رو بیان کردن. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این حوزه ورود کرده، مجلس آمده، خود دولت چارچوبی رو تعیین کرده و البته با بازخوردهای عجیب و غریبی هم مواجه بودیم. به نظر میرسه که ما همچنان خودمون در این حوزه راهکارهای عملیاتی روشن و قاطعی رو در ذهنمون نداریم و این خودش داره درد سرساز میشه. از حالا مثلا اگر برگردیم به اوایل دهه 70، خب خیلی از ما توی ذهنشون هست بیلبوردهایی که حالا در واقع در سطح شهرها دیده میشد، فرزند کمتر زندگی بهتر، یک یا دو بچه کافی است و امثال هم. و من یادم هست که در مقطعی رهبری معظم انقلاب اسلامی حتی بابت این موضوع عذرخواهی کردند که ما در واقع سیاست‌های کلان کشورمون در اوایل دهه 70 به این سمت و سو حرکت کرد که کنترل جمعیت اتفاق بیفته. الان نقطه مقابل و نقطه عکسش هست، یعنی در واقع نوع تبلیغاتی که داره اتفاق میفته و نوع تشویق به فرزندآوری که در جامعه داره رواج داده میشه انقدر بازخوردهای منفی داشته. یه بخشش برمیگرده به حالا نوع ارائه تبلیغات ما که حالا مثلا یه مجسمه خیلی زشت رو مثلا میان در یکی از خیابون‌های تهران نصب میکنن که خودش کلی سر و صدا ایجاد میکنه، واقعا زشت بود به لحاظ بصری. یا اینکه ذهنیت مردم رفته به سمتی که خب یکی یا دو بچه کافیه و خیلی از حالا هم نسلان ما هم ترجیحشون بر این بوده که حتی بعد از ازدواج به مقوله فرزندآوری فکر هم نکنند. خب اینا رو وقتی کنار هم دیگه قرار میدیم به چه نتیجه‌ای میتونیم برسیم؟
عرض میکنم خدمتون، موضوع جمعیت و اینکه الان رشد جمعیت ما کم هست واقعیت داره و نمیتونیم از این بگذریم. دو دلیل براش وجود داریم. یکی رشد اولیه‌ای که در گذشته زیاد بالا بوده، یعنی ما در دهه 60 رشد جمعیت خیلی زیاد داشتیم، بعد اومدیم همونطور که
کشور درگیر جنگ
ربطی نداشت. ببینید یک اشتباه فرضی بود، ببینید اتفاقا کشوری که در حال جنگه باید حواس جنگ ها که قرار نیست مثلا 30 سال طول بکشن یا 20 سال طول بکشن که بچه‌ای که متولد
یه
میشه
محاسبه اشتباه
ذهنیتی در واقع جامعه بوده. خب نمیخوام بگم حداقل من به خاطر ندارم که تشویق شده باشه که قرار ما سرباز پرورش بدیم، اگرم شده در حد خیلی مثلا جزئی و کم بوده، ولی ذهنیت مردم این بود. خب البته سیاست تشویقی داشتیم تا یه زمانی که در واقع فرزند بیشتر بتونه کمک بکنه، چون اون زمان کوپن بود،
کوپن میدادن،
بله، سازمان مسکن و شهرسازی زمین در واقع
اگر
میداد به بعضی از افراد،
بکنه، بله، مثلا باید
فرد اولویت هایی بوده دیگه، بله،
بچه میداشت، یه سری اتفاقی مدلی داشت.
حالا از اونها که گذشتیم، خب از اونها گذشتیم، رسیدیم دهه 70 که اومدیم کارو برعکس کردیم، یعنی تصمیم گرفتیم که خب حالا به یه عددی برسونیم، کمش بکنیم. نمیخوام بگم کم کردنه به نظر من اشتباه بود، کم کردنه درست بود، اما زیادی کم شد و اون زیادی کم شدن هم من فکر نمیکنم تنها دلیلش تبلیغات ما بود، کما اینکه الان اگه تبلیغاتمون رو برعکس کردیم هم نباید انتظار داشته باشیم که خیلی میتونیم نتیجه بگیریم. یعنی اون زمان مردم لمس کردن که اون تعداد زاد و ولد زیاد هست، الان هم مردم لمس دیگری از وضعیت اجتماعی دارن، اونم اینه که نمیتوانند فرزندآوری رو در واحد خانواده بالا ببرن به دلایل مسائل شخصی و خانوادگی خودشون. ببینید در نهایت ما هر چقدر سیاست گذاری بکنیم اون زن و شوهر هستن که باید تصمیم بگیرن که آیا میخوان صاحب مثلا دو فرزند، سه فرزند، چهار فرزند بشن یا نه اصلا نمیخوان فرزند داشته باشن، تصمیم اونا میگیرن، درسته؟ خب ما میتونیم در واقع به نوعی نظرمون رو بگیم که آقا این کار برای کشور خطرناکه، هست، بله خطرناکه، این شدت کاهش نرخ رشد جمعیت در کشور ما خیلی عجیب و غریب بوده، یعنی از یک رشد خیلی بالا اومدیم به یک رشد خیلی پایین، این تیکش خطرناکه، یعنی ما میتونستیم کمش بکنیم ولی انتظار نباید داشتیم که اینقدر کم بشه. که اینجا به نظر من یه سری مسائل اقتصادی اجتماعی مهمترین دلیلشه، یعنی اون تبلیغات و اون روش هایی که در واقع گفته شد اونا اینقدر مؤثر نبوده که وضعیت اقتصادی اجتماعی در واقع در جامعه داخلی شما ببینید، ما 10 ساله که تقریبا میتونیم بگیم رشد اقتصادی منفیه یا صفره. خب حالا وقتی که 10 سالی که رشد اقتصادی صفره، ما آیا رشد جمعیت داشتیم در کشور؟ بله داشتیم. آیا اختلاف نظام طبقاتی داشتیم؟ 100% داشتیم. چجوری داشتیم؟ اصلا احتیاج به آمار خیلی دقیق نداره، ما یک کشور تورمی هستیم، یعنی اقتصادمون تورمی داره اداره میشه. وقتی اقتصاد تورمی اداره میشه، اولین تبعات اقتصاد تورمی اختلاف طبقاتیه، یعنی در تورم یه کاری میکنه، تورم پولدار رو پولدارتر میکنه، بی پول رو بی پولتر میکنه. خیلی هم واضحه، شما فرض بفرمایید که بنده و شما مثلا یک اختلافی داریم در حد 1,000,000 تومان مثلا با هم اختلاف داریم، کل مایملک من و شما، من 2,000,000 تومان، شما 1,000,000 تومان، وقتی تورم میخوره توی یک سال میشه 50%، یعنی دارایی من دو برابر میشه، دارایی شما هم دو برابر میشه، 2,000,000 من میشه 4,000,000، 1,000,000 شما میشه 2,000,000، این بار اختلافمون 2,000,000ه و احتمالاً فاصله که شما بخواید 2,000,000 رو پر بکنید امسال سخت‌تر شده، چون حقوق شما، درآمد شما به اندازه تورم معمولاً بالا نمیره، یعنی شما الان باید مثلا اگه در حالت عادی یک سال طول میکشید فاصلتون رو با من پر بکنید، الان یه سال و نیم طول میکشه، دو سال طول میکشه. خب مردم اینو احساس میکنن و این موضوع عامل اصلی هست که باعث میشه اقدام به فرزند آوری نمی کنن. تبلیغات خارجی و چه میدونم تغییر سبک زندگی هم تاثیرگذار هست، حتما تغییر سبک زندگی تاثیرگذاره. ببین ما الان دنیا کوچیک شده، در یک بمباران درست یا غلط اطلاعاتی قرار گرفتن تمام مردم دنیا که به حداقل امکاناتی مثل در واقع برق و آب و اینترنت دسترسی دارن، در واقع زیر این فشار تبلیغاتی هستند که سبک زندگی عوض بشود. خب سبک زندگی که عوض میشه، دیدگاه افرادم عوض میشه، بعضیا تصمیم میگیرن که در واقع ازدواج نکنن، بعضیا تصمیم میگیرن که صاحب فرزند نشن. اما من باز هم تاکیدم اینه که در جامعه ما هنوز مردم دوست دارن که ازدواج بکنن و صاحب فرزند بشن، به شرطی که در خودشون ببینن این امکان براشون مهیا هست.
آقای رجبی، ما در این مورد وقتی میخوایم صحبت بکنیم، پای صحبت کارشناسان جمعیت وقتی مینشینیم، صحبت از پنجره جمعیتی میکنند که حالا توی مثلا یه دوره 100 ساله شاید دوبار این فرصت فراهم میشه برای یک کشور که بخواد از اون پنجره جمعیتی استفاده بکنه و نیروی جوان خودش رو افزایش بده. و الان ما در اون زمان طلایی پنجره جمعیتی قرار دادیم. یه دوره 15 ساله رو مثلا متصور هستن دوستان که میتونیم افزایش جمعیت رو در کشور خودمون شاهد باشیم. مخالفان این مقوله دست روی نکته های دیگری میگذارند. آقای شیوایی اشاره کردن به مسئله های اجتماعی، به مسئله های اقتصادی ویژه و خاصه، و نقد هایی که وارد هست، جامعه وارد میدونه به شرایط اقتصادی و میگه آقا چه کاریه، من ترجیح میدم که حالا یا ازدواج نکنم مثلا یا بچه دار نشم. اینجا اون نقد هایی که وارد هست بحث تاباوریه جغرافیایی ایران، تاباوری اجتماعی ایران رو مطرح میکنند از یک سو، و از سوی دیگه مثلا در واقع اشاره میکنند به کشورهای اروپایی که اونها هم حتی با نرخ منفی جمعیت مواجه بودند اما چنین کاری نکردند و سعی کردند که با مهاجر پذیر شدن کشورشون مشکل رو مرتفع بکنند. و یه دسته دیگه از نقدها هم میره به سمت این که ما برای افزایش جمعیت داریم دست به هر کاری میزنیم. از اظهار نظر جنجالی یک نماینده مجلس که بازخوردهای منفی بسیار فراوانی میگیره تا مثلا طرح غربالگری، همه اینها کنار هم دیگه وقتی قرار میگیرن ما رو به سمت و سوی سوق میدن که به نظر میرسه که توی این حوزه بلا تکلیفیم.
ببینید یه نکته ای هستش، اونم این هستش، جای دکتر هم حتما موضوع رو تایید میکنه، شما هم تایید میکنید. ببینید تصمیمات و سیاست های جمعیتی تصمیماتی نیستن که ظرف یک دهه یا یک روز و یک شب به نتیجه برسن، و تصمیماتی هستن که زمانی که جامعه تصمیم میگیره که اونها رو اجرایی کنه و عملی کنه حداقل دو دهه زمان نیاز هستش برای اینکه به نتیجه برسه. یعنی اگر امروز جامعه ما تصمیم بگیره که توی حوزه فرزند آوری کاری انجام بده و به نقطه مثبتی برسه، حتما بین یک دهه تا دو دهه باید وقت براش بذاره و اون رو عملی کنه. تصمیمات اجتماعی کلن ذاتشون اینطوری هستش، مثل این نیستش که شما امروز اراده کنید که مثلا یک فرودگاه بسازید یک سال دیگه هم تحویل بدید. نه، حتما باید جامعه در خودش این رو ببینه، با ابعاد مختلفش کلنجار بره و بتونه تازه به اون تصمیم که شما گرفتید براش یا حداقل بهش دارید رهنمود میدید تن بده یا تن نده. اما نکته‌ای که وجود داره این هستش که شما بحث تاب‌آوری کشور رو به لحاظ افزایش جمعیت مورد اشاره قرار دادید. من خواهم به تو میگم که موضوع تاب‌آوری یک چیز هست، موضوع استفاده نکردن بهینه از سرمایه ها و دارایی ها یک چیز دیگر هستش. ما همین امروز که توی تلویزیون رادیو در مورد خیلی مسائل صحبت میشه که با کمبود مواجه هستیم، برای مثال میگن که آب پشت سدها خوش شده، همین امروز شرکت آب و فاضلاب میگه اگر شما 25% فقط کاهش مصرف داشته باشید ما از این سال خشک عبور میکنیم به سلامتی و بدون قطعی آب. این یعنی چی؟ این یعنی
که آقای رجبی ما تعریف درستی از 25% نداریم.
حتما تعریف درستی از 25% نداریم. 25%
عدد کوچیکی نیست، یعنی یک چهارم مصرف.
بله. ولی بحث اینجاست که ببینید که این ور داستان رو هم ببینید که یعنی این که ما چقدر اتلاف آب داریم که اگر فقط 25% رو کاهش بدیم هم مشکل بیابی امسالمون حل میشه.
آقای رجبی شما این رو هم فرض کنید. اختلافمون میدونین کجاست؟ اینی که شما میگین فقط 25% و میخواین این عدد رو کوچک جلوه بدین، من میگم 25% عدد بزرگیه.
بله.
و 25% مصرف شهری میشه یه چیزی حدود مثلا 1 یا 2% مصرف آب کل کشور.
بله. حالا من همین من اتفاقا شما گفتید 25 درصد خیلیه، اتفاقا بنده با شما موافق هستم. من از این خیلیه اونجایی استفاده کردم گفتم که ببینید که پس ما چقدر اتلاف منابع آبی داریم که حتی اگر 25 درصد که شما میگید یه چهارم مصرف هستش و عدد بزرگی کم بشه از توش، باز هم ما به سلامت از این سال بیابی عبور میکنیم. عرضم اینه خیلی دور نشیم از موضوع جمعیتی خودمون. من خیلی از اندیشمندان و کسایی که متخصص این حوزه هستن میگن اعتقادشون بر اینه، حالا به هر تردی اعتقاد است دیگه، ما کاری نداریم که الان چقدر درسته و غلط، علاقمندان خودش رو داره. ما جامعه شناسان معتقد هستن ما بحث اتلاف منابعمون زیاد شده و احساس میکنیم که کشور تاب‌آوری برای این جمعیت رو نداره. ببینید همین امروز که من و شما داریم در این استودیو صحبت میکنیم، ما در شهر تهران حدود بین 750 هزار تا 1 میلیون واحد مسکونی داریم که بلا استفاده است و خالی از سکن است. خب یعنی که پس همین شهر تهران که ما میگیم که در روز 10 میلیون نفر و در روز 12 میلیون نفر و در شب 9 میلیون نفر جمعیت داره، هنوز 750 هزار خونه خالی داره که اگر توی هر خونه متوسط 2 نفر فقط زندگی کنن، یعنی برای سکونت 1.5 میلیون نفر آدم دیگه حداقل سکونتگاه وجود داره. یعنی اگر این رو در کل کلان شهرها مورد بررسی قرار بدیم، همین الان چیزی حدود بین 4 تا 5 میلیون نفر سکونتگاه ما در کشور داریم که بلا استفاده است. حالا یه موقعیت شما برمیگردید مخالفت میکنید با بنده، میگید آقا اگر این 1.5 میلیون نفر اومدن آبشون چی میشه، فاضلابشون چی میشه، نونشون چی میشه، برقشون چی میشه؟
به نظرم این آمار غلطه. دولت قبل هم اینو اعلام کرد و گفتش که این تعداد خانه خالی وجود داره. یه عده‌ای هم در واقع رفتن رو فاز تبلیغش که قراره که این خانه ها رو ما مالیات بگیریم، بی عده بیان توش ساکن بشن. کجا رفت؟ نبوده به نظر من. ببینید ما تو این شهر زندگی میکنیم، این عدد عدد بسیار درشتیه. اگر باشه ما هممون باید یه عالم خونه خالی سراغ داشته باشیم. نیست عملا، به غیر از یه تعدادی که بین کسانی که چون پایتخت دیگه یه عده در شهرستان هستن سکونت دوگانه دارن برای کارهای اداریشون، چون ما هنوز تمرکز اداریمون با وجود این همه پیشرفت دنیای تکنولوژی حضوری کارهای اداریمون همچنان، یه عده این مدلی هستن و یه عده این خونه‌هایی هستن که خب خالی میشن دوباره پر میشن. آیا عملا شما خودتون فکر میکنید ما به این تعداد داریم؟
بله. آیا دوری نکته
دولتی هستش که اعلام کرد که داریم که نتونست پیدا بکنه مالیاتش بگیره؟
نه، این دوری نکته هستش. ببینید بالاخره یه موقعی هستش که من به شما میگم اینجا مرکز زمینه، یا شما استناد قبول میکنید یا میگیم بگردیم دیگه، بگردیم پیداش کنیم. خب علا ایوحال توی این استودیو چه فکر نمی کنم الان زمان مناسبی باشه برای اینکه ما ثابت کنیم که 749 هزار واحد مسکونی خالی وجود داره یا 750 هزار. خب ما باید به یه استنادی، به یک دیتایی که وجود داره، ولو غلط دیگه، اگر فرض رو بریم باید بذاریم که اگر دیتا غلطه میشه تمام دیتایی که توی این برنامه ارائه میشه رو بگیم غلطه، چون الان میگیم که کسی نیومده ثابتش کنه. اما فرض بر این هستش که این دیتای درسته و ما باید بر این پایل غیر لنگ دیتا ایستادگی کنیم و با در موردش صحبت کنیم دیگه. برای مثال همین الان در شمال کشور هم بسیاری از ویلاهای خالی وجود داره که من تهرانی فقط خریدم فقط برای اینکه یه روز در هفته برم زندگی کنم برگردم.
شما رو بله، خب سیاست گذاری غلط بوده که اجازه دادیم سرمایه ها بره اونجا، هم زمین کشاورزی رو تبدیل کنه.
در تهران هم همینه، در تهران هم بسیاری از خانه ها ساخته شده ولی متاسفانه حالا خرید و فروش نشده. ولی علی‌الحال برگردیم به بحث خودمون، الان اصلا شما بگیم 300 هزار خونه خالی، 100 هزار خونه خالی، بحث اتلاف منابع و بحث تاب‌آوری کشور برای افزایش جمعیت هستش. خب من نکته‌ای که من اول برنامه گفتم فکر کنم این رو خیلی توجه نکرد. ببینید خود کهنسالی جمعیت به خودی خود عیب و ایرادی نیست برای یک کشور. زمانی عیب و ایراد محسوب میشه که شما زاد و ولد و فرزند آوری و اون قسمت ماجرا رو عقب باشید. فرض کنید که 10 سال دیگه ما از این تعداد کهنسالی که داریم یک تعدادشون فوت میکنن، به رحمت خدا میرن، نیروی جایگزین اینها، زاد و ولد جایگزین اینها چی هستش؟ اون موقع که ما مثلا تو سال 1410 مثلا یه عددی از این کهنسالانمون فوت کرده بودند، ما اگر اون لحظه تصمیم بگیریم که تازه اقدام به زاد و ولد و افزایش نیروی مولد کشور رو داشته باشیم، اونجا 10 سال عقب هستیم. به خاطر همین هستش و بسیاری از جمعیت شناسان و بسیاری از متخصصین حوزه میگن آقا شما اگر میخواید برای سیاست، برای جمعیت و برای تولد و برای زاد و ولد کاری بکنید، بعد یه افق 20 ساله دیگه ای رو داشته باشید. نبینید که تو 1400 85 میلیون نفریم، 87 میلیون نفریم، چقدریم. شما باید دونید تو 1420 چند نفر از این 85 میلیون نفر بالای 64 سال هستن و چند میلیون نفر از این 85 میلیون نفر زیر 15 سال هستند. چون دقیقاً توی این بین 15 تا 64 سال نیروی مولد هست که چرخ کشور رو میتونه به چرخونه. و اگر شما تو سال 1420 رسیده باشید به این که از این 85 میلیون نفر 40 میلیونشون بالای 64 سال باشن و فقط 2 میلیونشون زیر 15 سال باشن، اینجا زمانی هستش که شما رو تو سال 1430 به مشکل برمیخورید. به خاطر اینکه فقط 2 میلیون وارد چرخه 15 تا 64 سالتون شدن و تعداد زیادی از این چرخه 64 سال شما خارج شدن. حالا این یعنی چی؟ یعنی اینکه اون بخش جمعیت باید بیشتر کار کنه، بیشتر تلاش کنه تا بتونه به این جمعیت بالای 64 سال خدمت ارائه کنه. ببینید همین الان مشکلی که ما داریم توی بحث تامین اجتماعی همینه. تامین اجتماعی میگوید که من از 12 نفر دارم میگیرم تا به 1 نفر دارم مستمری پرداخت میکنم. همونجا هم با سیستم تامین اجتماعی ما و پرداخت مستمری به این افراد به واسطه اتلاف انرژی و به واسطه عدم بهره‌وری کافی دچار مشکل هستش. حالا شما حساب کنید از این جمعیت جوان ما که میتواند این مستمری رو پرداخت کنه کاسته بشه تو 20 سال آینده و اتفاقا به اون جمعیت مستمری بگیری که باید بحث درمانی براش انجام بشه. شما یه فرد 20 ساله شاید یه سرماخوردگی یک روز بخوابه خونه شما پزشک هستید، یک روز بخوابه خونه بعدش بلند شه بره سر کارش، ولی پدر 75 ساله بنده اگر سرمو بخوره دقیقاً یک هفته منو خود خانواده و خودش رو از پا میندازه.
خب شما اشکال سیستم... کجاش میبینید؟ ببینید من قبول دارم ولی الان همین تمام شما مثال زدید،
در دو حوزه
که ما میخواییم دانشجو رو بیمه کنیم، خانم خانه‌دار رو بیمه کنیم، یعنی هر کسی رو که در واقع حتی امروز دیگه کار مولدی هم انجام نمیده میخوان بیمه کنن. خب دلیلش چیه که میخوان بیمه بکنن؟ دلیلش اینه که احتمالاً مدیران امروز این سازمان فکر میکنن که تعداد در واقع بیمه شدگان رو که پرداخت میکنن رو بالا ببرن که دستشون پرتر باشه تو پرداخت ها. ولی خب آیا فکر اینو نمیکنن که فردی رو که ما از دوران دانشجویی داریم بیمهش میکنیم، یعنی دانشجو یعنی بین 18 تا 22 سال برای یک دوره کارشناسی باید، خب این که ما از اینجا بیمهش میکنیم این 30 سال حد اکثر میخواد بیمه پرداخت بکنه دیگه، بعدم بیشتر که معمولا پرداخت نمیکنن. حالا میخوایم قانون اصلاح کنیم هر کاری بکنیم بعدن گیر میکنیم. خب این از 48 سالگی ما باید به این فرد یا 50 سالگی باید بهش مستمری بدیم. امروز خب در واقع
قانون عوض شد، شد 35 سال،
شد 35 سال، بازم
35 بالای 5 سال. بله
ببینید
بله. بالای 60 سال بعد 35 روز یه در واقع شرایط این مدلی رو ایجاد کردن، ولی من با شما موافقم.
همین این 18 سال ها وقتی خودشون میرسن اون بالا میرن قانون رو به نفع خودشون یه جورایی درست میکنن، یعنی اونام دیگه زیر بار این نمیرن. امروز یه آدم 18 ساله تو این اجتماع نمیدونه که چقدر باید پرداخت بکنه، چند سال پرداخت بکنه، ولی وقتی رسیدن همین جامعه رسید به اونجایی که بیشتر نماینده های مجلس و مدیران دستگاه های دولتی توی اون سن هستن، اونها هم میرن قانون رو در واقع به نفع خودشون پرداخت میگن. چرا قبل از ما با 20 روز پرداخت خیلی ها فول دارن مستمری میگیرن ولی ما 35 روز مثلا پرداخت داشته باشیم؟ منظورم چیه؟
بله.
یعنی اینا ببینید تبعات داره، ما باید کار رو از جای غلطش درست بکنیم نه اینکه غلط رو غلط بیاریم. این الان من چیز خوبی توش نمیبینم، شما چیز خوبی توش میبینید؟
تو چی دکتر؟
تو اینکه به فرض تامین اجتماعی اینقدر ورودی هاشو میخواد زیاد بکنه.
این بحث ادلاف منابع هستش. ما مثلا از اصل اصلا بحث در مورد نبود که این کار خوبیه.
نه دیگه من همین خواهد سیاست گذاری های قرد داشته سمم داره میام.
از اینجا به این بخش رسید که ما گفتیم خدمتون که بحث اونها دوستانی که میگن که کشور تاب‌آوری افزایش جمعیت رو نداره، بنده به عنوان یک فردی مخالف با این نظریه اعتقادم این هستش که ما در حوزه کشور و منابع دچار اتلاف انرژی و اتلاف منابع هستیم. خب و کشور تاب‌آوری این که جمعیتش بخواد افزوده بشه رو داره و نکته‌ای که وجود داره این هستش که اصلا ما امروز وقتی به آمارها نگاه میکنیم میبینیم نرخ زاد و ولد ما حتی کمتر از نرخ جایگزینی هستش ببینید نرخ ما اصلا الان داریم در مورد چیزی صحبت می‌کنیم که حتی نرخ جایگزینی هم نرسیده.
ما یه جایی با شما اختلاف داریم. اونجایی که شما می‌فهمید که کشور تاب‌آوری داره، ما اتلاف منابع داریم. درسته؟
بله.
خب من اتلاف منابع شما رو قبول دارم، اما آیا اتلاف منابع در حال درست شدنه؟ من همچین چیزی نمی‌بینم. مردم ندیدن که زاد